خداوندا ممنونم به خاطر این واقعیت که تو پدر خیلی خوبی هستی. این بخشی از هویت توه، این فکر عالیه. و اینکه من و ما محبوب تو هستیم و این بخشی از هویت ماست، اینم فکر زیباییه. و امروز خداوندا، در حالی که پدرهای زمینیمون رو گرامی می‌داریم، واقعا می‌خوایم پدر آسمونیمون رو هم گرامی بداریم. یکی از کارهایی که یه پدر خوب انجام میده اینه که به بچه‌هاش حقیقت رو درباره دنیا میگه و همینطور به بچه‌هاش حقیقت رو درباره خودشون میگه. و یکی از چیزهای زیبایی که درباره تو هست اینه که تو حقیقت رو درباره جهان ما و درباره جایی که داریم میریم بهمون میگی. امروز وقتی وارد کلام تو میشیم، پدر، دعا میکنم که به وسیله روحت خیلی واضح از طریق من صحبت کن و اینکه گوش شنوا داشته باشیم، ما رو تشویق کن و به چالش بکش و تغییر بده. و خدایا، خودم رو بهت تقدیم میکنم که این محقق بشه در روح. این دعاها رو در نام عیسی میطلبم. آمین. اگر کتاب مقدس دارید، لطفاً به دانیال باب 11 آیه 36 برید. دانیال تو عهد قدیمه. اینو برای کسایی میگم که تازه با کتاب مقدس آشنا شدید. باب 11 آیه 36. تو جمعه شب‌های طولانی، جمعه شب‌های سرد مینسوتا، وقتی تو کالج بودم، من و دوستان بازی می‌کردیم که خودمون اختراعش کرده بودیم. اسمش رو گذاشته بودیم آیا ترجیح میدی؟ یکی مسئول میشد و یه پیشنهاد میداد. آیا الف رو ترجیح میدید یا ب رو؟ بقیه ما دربارش بحث و گفتگو میکردیم و موضعمون رو روی الف یا ب میذاشتیم و از موقعیتمون دفاع میکردیم. خب یه جور تفریح بود، یکم عجیب غریب بود، احتمالاً چون هنوز تو کالج بودیم. خیلی از این ترجیحات به چیزایی مثل شکنجه مربوط میشد. به عنوان مثال، یکی میگفت آیا ترجیح میدید یکی با منگنه پلکتون رو سوراخ کنه تا حتی وقتی چشمتون رو میبندید روشنه و هیچ وقت نتونید تاریکی تو زندگیتون داشته باشید، یا ترجیح میدید به زور توی مکان عمومی با زیر پوشتون 20 دقیقه بیستید و پاشنه یه پاتون تو آتیش باشه؟ آتیش رو روی پاشنه پاتون ترجیح میدید یا سوراخ منگنه رو پلکتون رو؟ و میگفتیم آه پسری خیلی سخته، و بعد با هم بحث میکردیم و تصمیم میگرفتیم کدومش. این قبل از شبکه‌های وبلاگ نویسی ورزش و سرگرمی بود. بعد خودمون رو سرگرم می‌کردیم. درسته؟ این بهترین کاری بود که می‌شد کرد. یکی از اون شبایی که بازی ترجیح رو می‌کردیم، یکی از دوستام که سراسر جدی بود گفت: "آیا ترجیح می‌دید جزئیات رو درباره وقایع اطراف مرگتون بدونید؟ یا همینطور از اون وقایع بی‌خبر بمونید؟ آیا ترجیح می‌دید بدونید که چه وقت و چطور قراره بمیرید، یا ترجیح میدید ندونید چه وقت و چطور قراره بمیرید؟" ناگهان وارد یک گفتگوی جدی شدیم. شروع به بحث کردیم. اگر بدونید، میتونید برای زندگیتون برنامه ریزی کنید، درسته؟ و میتونید بیشتر خطر کنید. من حتما سقوط آزادو امتحان میکردم اگر میدونستم که اون روز نمیمیرم، و خطرهای بیشتری هم میکردم. اما بی پروا هم می شدید. ذهنیتتون اینطور می شد. می تونید خیلی خودخواه و خودمحور بشید. ممکنه تنبل بشید. اگه بفهمید که تو سن جوانی قراره بمیرید، ممکنه فکر کنید خب کی دیگه به مدرسه اهمیت میده. و می بینید وقتی درباره این چیزا می دونید، خیلی چیزا رو کوچیک می کنید. از طرف دیگه، اگه ندونید، میتونید روزتون رو تصاحب کنید. میتونید هر روز رو طوری زندگی کنید که اون روز خیلی با ارزشه، چون نمیدونید چند روز براتون باقی مونده. میتونید روی روابطتون سرمایه گذاری کنید. میتونید از نظر جسمی مراقب خودتون باشید، چون میخواید وجود فیزیکیتون رو در صورت امکان طولانی کنید، نمیخواید هیچی ازش کم کنید. ما همینطور صحبت میکردیم و گفتگوی جذابی با هم داشتیم. این خیلی جالبه، مگه نه؟ اینکه خدا در حکمت نامحدودش تصمیم گرفت اطلاعات درباره وقایع پیرامون مرگ شخصیمون به ما نده و به ما ایده های کلی داده. در واقع اساساً اینطور گفته: تو مدتی زندگی میکنی و بعد میمیری. این اطلاعاتیه که خدا به ما داده و ما از این مطمئن نیستیم. فقط به خاطر اینکه کلام خدا میگه ما درباره این مطمئنیم، چون هر کی قبل از ما رفته دقیقاً با همین الگو زندگی کرده بوده. اونا برای مدتی زندگی کردند و بعد مردند. پس تاریخ رو داریم که ثابت کنیم اون چه کتاب مقدس میگه حقیقت داره. حالا دونستن این فیاض بودن خدا رو نشون میده. درسته او پدر خیلی خوبیه، بهمون گفته برای مدتی زندگی میکنی و بعد میمیری، چون این باعث میشه که امروز تصمیماتی بگیریم و برای نحوه زندگیمون اعتقاداتی داشته باشیم با علم به این که یه روز تموم میشه. این که خدا این رو بهمون گفته فیض خدا رو نشون میده. خدا زمان یا تاریخ مرگمون رو یا حتی وقایع پیرامونش رو بهمون نگفته، اما وقتی شروع میکنه به صحبت درباره انتهای جهان، در واقع اطلاعات زیادی به ما میده. البته به ما زمان یا تاریخی برای انتهای جهان نمیده، اما درباره وقایع پیرامون اون روز بهمون اطلاعات میده. و این دوباره فیض خدا رو نشون میده. چون دونستن این چیزا میتونه باعث بشه تصمیماتی بگیریم و با داشتن این چیزها تو ذهنمون زندگیمون رو به شکل مشخصی برنامه ریزی کنیم. پس من این چیزها رو در دانیال باب 11 بهتون نشون میدم، از شروع آیه 36 تا باب 12 آیه 4. در متن اصلی هیچ شماره آیه ای نبوده، پس متن تا آیه 4 از باب 12 ادامه پیدا میکنه. این چیزیه که میخوام بهتون نشون بدم. میخوام از قبل بهتون بگم میتونید بنویسیدش، بعد وقتی متن رو میخونید میتونید اونجا ببینیدش. این خیلی خیلی مهمه. وقایع پیرامون آخر زمان، این چیزیه که باید بدونید. اگه ایماندار به عیسی مسیح هستید، اگر جلوی عیسی زانو زدید، اگر مسیحی هستید، این چیزیه که باید بدونید. قراره یه مدتی بد باشه، ولی قراره عالی تموم بشه. قراره یه مدتی بد باشه، ولی قراره عالی تموم بشه. اگه ایماندار نیستید، اگه هیچ وقت به عیسی بله نگفتید، تو این متن اینو پیدا میکنید. قراره یه مدتی عالی باشه، ولی قراره بد تموم بشه. قراره یه مدتی عالی باشه، ولی قراره بد تموم بشه. این از نظر دستور زبان خیلی خوب نیست، متاسفم، ولی الهیات طلاییه و حقیقته. اگه ایمان دارید، قراره یه مدتی بد باشه، ولی قراره عالی تموم بشه. و اگه ایماندار نیستید، قراره یه مدتی عالی باشه که براتون خوبه، ولی قراره بد تموم بشه. دانیال باب 11. بذارید بهتون نشون بدم اینو کجا پیدا کردم. آیه 36. و آن پادشاه موافق اراده خود عمل نموده. خب باید براتون توضیح بدم که این پادشاه کیه. کسانی که هفته گذشته با ما بودند، هفته قبل 35 آیه اول را از دانیال باب 11 خوندیم و تعداد زیادی پادشاه دیدیم. پادشاه های شمال و پادشاه های جنوب و جنگ های خیلی زیادی هم دیدیم و همه اینها پیشگویی هایی بود که دانیال صدها سال قبل از وقوعشون کرده بود، اما همه اینها قبلا اتفاق افتادن. پس حالا میتونیم به تاریخ برگردیم و ببینیم هر پیشگویی که دانیال کرد با جزئیات دقیق اتفاق افتاد. مطالعه این متن واقعا حیرت انگیز بود. در آخر این متن درباره یه مردی صحبت میکنه که امروز میدونیم آنتیاخوس اپیفانس یا آنتیاخوس چهارم بوده. او پادشاهی از شمال بود و یه مرد شرور و وحشی بود و وحشیانه به قوم خدا حمله کرد. حالا بعضی باور دارند که اینجا در آیه 36 دانیال هنوز داره درباره آنتیاخوس اپیفانس صحبت میکنه، ولی من باور دارم این آنتیاخوس نیست. در اصل دو گزینه هست، یا آنتیاخوس اپیفانس هست و یا ضد مسیح که هنوز در آینده ما قرار محقق بشه. من فکر میکنم این ضد مسیحه. براتون توضیح میدم چرا. سالها پیش من و لیبی از کوهی توی کلرادو بالا می رفتیم. صبح حرکت کردیم و سه خط رو بالا رفتیم. منظره خیلی دیدنی بود، اما ما می خواستیم به قله برسیم چون می خواستیم منظره 360 درجه رو ببینیم. برای این کار باید به قله برسید، درسته؟ می تونستیم قله رو ببینیم و ابرها هم شروع کردن به پدیدار شدن، اما فکر کردیم که می تونیم تا قله پیش بریم، پس همینطور بالا رفتیم. کوهنوردی سختی بود، اما نهایتاً به قله رسیدیم. و وقتی به قله رسیدیم شروع کردیم به نگاه کردن به اطراف و اونجا دیدیم یه قله دیگه هست که بلندتر از اون یکی بود. منم گفتم ما به سمت قله اشتباهی بالا رفته بودیم. قله اشتباهی بود و هنوز یه قله دیگه بود که باید ازش بالا می رفتیم. دانیال نبی مثل یه کوه نورد بود، مثل کسایی که از کوه بالا می رن. او داشت توی این رویا پیش می رفت و فرشته داشت همه این چیزها رو بهش می گفت و همینطور به سمت این قله جلو می رفت. و این قله یه جورایی شبیه آنتیاخوس اپیفانس بود. ولی وقتی به آیه 35 رسید نگاه کرد و دید چیزای بیشتری در راه است و در این وقت فرشته او رو به یه جای دیگه میبره. به سمت یه مرد دیگه، مردی که اونقدر زیاد شرور بود که باعث شد آنتیاخوس اپیفانس شبیه یه طول سگ کوچولو دیده بشه. یه مرد وحشی و ظالم. حالا دلیل اینکه اینطور باور دارم به خاطر اینه که وقایع تاریخی که تو قسمت بعدی درباره این پادشاه توصیف شده از نظر تاریخی با اون چه که درباره آنتیاخوس اپیفانس میدونیم همخونی نداره. پس فکر میکنم تو آیه 45 هست، بذاری چک کنم. تو آیه 45 میگه پایان این پادشاه در فلسطینه، اما طبق تاریخ میدونیم که آنتیاخوس اپیفانس در شهر جی در پارس مرد، پس با هم همخونی ندارن، پس واضحا درباره شخص دیگه ای صحبت میکنه. از آیات 36 تا 45 به ما نشون میده که این پادشاهی که درباره صحبت میکنیم در روزهای آخر زندگی میکنه. در آیه 40 میگه در زمان آخر، این اصطلاحیه که برای انتهای روزها استفاده میشد، انتهای جهان، زمانی که هنوز در آینده ما قرار داره. در باب 12 آیه 2 ما قیام جسمانی مردگان رو میبینیم که درست قبل از داوری نهایی اتفاق میفته. این اتفاق بلافاصله بعد از این واقعه رخ میده که خدا قومش رو از ضد مسیح رهایی میده که در همین متن توصیف شده. این واضحه که متن درباره یه روزی در آینده دور صحبت میکنه، درباره کسی که بدتر از آنتیاخوس اپیفانس هست، کسی که عهد جدید به عنوان ضد مسیح توصیفش میکنه. این همون شاخ کوچیک در دانیال باب 7 هست که قبلا اونجا دیدیمش. پولس او رو در دوم تسالونیکیان باب 2 مرد بیدین می نامه. یوحنا او رو در اول یوحنا باب 2 ضد مسیح می نامه. اون همون وحش مکاشفه است. در طول عهد جدید هست و اینجا هم در عهد قدیم او رو پیدا می کنیم که توسط دانیال پیشگویی شده. اون قله نهایی این دوران شریر، ضد مسیح. خب با دونستن این بگذارید بهتون نشون بدم چه شکلیه. و آن پادشاه موافق اراده خود عمل نموده، قدرت نهایی رو داره، خیشتن را بر همه خدایان افراشته و بزرگ خواهد نمود و به ضد خدای خدایان سخنان عجیب خواهد گفت و تا انتهای غضب کامیاب خواهد شد. پس یک زمان مشخص هست که این غضب آزاد میشه، زیرا آنچه مقدر است به وقوع خواهد پیوست. خدا این دوره زمانی که او خواهد داشت رو مقدر کرده. خدا در پشت صحنه برای جلال خودش و نیکویی ما در زمانبندی خودش در کاره. و همینطور که هفته قبل خوندیم، اگه لازم باشه اجازه میده قومش، عزیزانش رنج بکشند، اگر که در راستای پایان نهایی که در نظر داره باشه. ما این رو توی داستان آنتیاخوس اپیفانس دیدیم، اینکه قوم اسرائیل به خاطر او رنج کشیدند، و این متن به ما میگه که اون دسته از ما که عیسی رو میشناسیم، ما هم یک روز رنج خواهیم کشید. در راهه. آیه 37 و به خدای پدران خود و به فضیلت زنان اعتنا نخواهد نمود. توضیحات زیادی برای این عبارت فضیلت زنان هست. یکی از این توضیحات برام جالب بود. بعضی فکر میکنن اینجا در واقع درباره مسیحا، یعنی عیسی، صحبت میکنه، چون زنان یهودی مشتاق این بودند که مادر مسیحا باشند، برای این امید داشتند. برای همین اینجا به عنوان کسی که فضیلت زنان هست یا زنان مشتاقش هستند توصیف شده. پس میتونه عیسی باشه، اما نمیدونیم، چون گزینه‌های زیاد دیگه ای هم برای این عبارت کوچیک هست. بلکه به هیچ خدا اعتنا نخواهد نمود، زیرا خیشتن را از همه بلندتر خواهد شمرد. یکی از دلایلی که میدونیم این آنتیاخوس اپیفانس نیست اینه که او همچین کاری نکرد. او خودش رو بلندتر از خدایان دیگه نکرد. او خدایان یونانی رو میپرستید. خدایان یونانی رو روی سکه‌هاش چاپ میکرد. او در اورشلیم زئوس رو پرستید. پس اینجا درباره ضد مسیح صحبت میکنه. در واقع وقتی پولس در دوم تسالونیکیان باب 2 آیه 4 ضد مسیح رو توصیف میکنه، او رو با اصطلاحات خیلی مشابه اصطلاحاتی که دانیال به کار برده توصیف میکنه. به این گوش کنید. او مخالفت میکند و خود را بلندتر میسازد از هرچه به خدا یا به معبود مسما شود، به حدی که مثل خدا در هیکل خدا نشسته خود را مینماید که خداست. این مرد شریر به همه میگه که او واقعا خداست. او خودش رو بلندتر از هر خدای دیگه ای قرار میده، درست همونطور که دانیال پیشگویی کرد. آیه 38 و در جای او، یعنی خدای پدرانش، خدای قلعه ها را تکریم خواهد نمود، یعنی خدای جنگ رو، ظاهرن خدای فتح رو، و خدایی را که پدرانش او را نشناختند. پس هیچ کس قبل از اون این خدای جنگ رو نمی پرستیده، هیچ پادشاهی قبل از اون این خدای جنگ رو نمی پرستیده. با طلا و نقره و سنگهای گرانبها و نفایس تکریم خواهد نمود. او وقت زیادی رو صرف این سازنده اسلحه‌اش، این خدای جنگ میکنه و با قلعه های حسین مثل خدای بیگانه، این خدای جنگ عمل خواهد نمود و آنانی را که بدو اعتراف نمایند در جلال ایشان خواهد افسود. زیر این خط بکشید: و آنانی را که بدو اعتراف نمایند در جلال ایشان خواهد افسود. پس این مرد شرور بلند میشه و بعضی افراد او را اقرار میکنند و اون افرادی که او را اقرار میکنند مطیعش میشن و رهبریش رو پیروی میکنن. اوضاع براشون خوب پیش میره. او به شکل عظیمی اونها رو حرمت میگذاره. پس زمانهای آخر برای بی ایمانها مدتی عالی خواهد بود. ضد مسیح اونها رو حرمت میگذاره. اینطور ادامه میده: و ایشان را بر اشخاص بسیار تسلط خواهد داد. به نظر عالی میاد. اون روز برای بی ایمانها عالی خواهد بود و زمین را برای اجرت ایشان تقسیم خواهد نمود. بهشون زمین میده. التفات سیاسی میکنه به کسایی که رهبریش رو پیروی میکنن. اگه با او باشید مدتی از نظر مادی براتون عالی خواهد بود، براتون عالی خواهد بود، البته مدتی. آیه 40: و در زمان آخر. خیلی خوب، حالا داریم درباره آخر زمان صحبت میکنیم، زمانی که هنوز در آینده ماست. و در زمان آخر پادشاه جنوب با وی مقاتله خواهد نمود و پادشاه شمال به ضد او خواهد آمد. این یکم شبیه قسمت‌های اول تا نهمه، چون این اصطلاح پادشاه شمال و پادشاه جنوب چیزیه که در 35 آیه اول این متن دیدیم. اما این فرق داره، چون این در زمان آخره، زمانش با آنتیاخوس فرق داره. این در آینده دور برای دانیال، ولی همچنان برای ما هم آینده محسوب میشه. اما دانیال از همون زبان 35 آیه اول استفاده میکنه، چون این عبارت پادشاه شمال و پادشاه جنوب رو به عنوان سمبولی از این مبارزان بزرگ نبرد نهایی به کار میبره. پادشاه شمال نمایانگر ضد مسیحه، یعنی همون جایی که آنتیاخوس ازش اومد، و پادشاه جنوب نمایانگر سلطنت‌هایی است که در روزهای آخر بلند میشن تا از قوم خدا دفاع کنند. با دونستن این میبینیم که از عرابه‌ها، سواران و کشتی‌های بسیار استفاده میکنه. شاید بگید عرابه در زمان‌های آخر؟ یادتون باشه که رویاهای نبوتی آینده رو از زاویه دید اونچه که در زندگی معاصر خودشون میدونستن میدید. پس این سلاح‌ها در اینجا مثل جدیدترین سلاح‌های موجود در زمان نوشته شدن این متن بودند. پس چیزی که میگه اینه که در زمان آخر این شخص شریر از هر اسلحه‌ای که در دسترس باشه استفاده میکنه. از سلاح‌های شیمیایی استفاده میکنه. از سلاح‌های هسته‌ای استفاده میکنه. از هر چی که لازم باشه برای حکمرانی استفاده میکنه. قرار شرایط بدی بشه. و به زمین‌ها سیلان کرده از آنها عبور خواهد کرد و به فخر زمین‌ها وارد خواهد شد. زیر فخر زمین‌ها خط بکشید. دو گزینه هست برای مفهوم این عبارت. اینجا هست اگر به معنای واقعی کلمه باشه، اون وقت جنگی رو که در خود اسرائیل در خاورمیانه اتفاق میفته نشون میده. ولی اگه سمبولیک باشه، درباره این واقعیت صحبت میکنه که وقتی عیسی اومد، ملکوت خدا به صورت جغرافیایی نبود، بلکه به تمامی قوم خدا تعمیم پیدا میکنه. ما ملکوت خدا روی زمین میشیم وقتی که او حیات خودش رو از طریق ما نمایان میکنه. اون دسته از ما که از دور به قله ها نگاه میکنیم، میتونیم اون قله نهایی رو ببینیم و به عنوان بخشی از اون قله نهایی، اون چه که نوشته شده در عهد جدید درباره این واقعیت که اونهایی که در مقابل عیسی زانو زدند، ماهایی که امتها هستیم، به خانواده خدا وارد شدیم و بخشی از خانواده شدیم رو میتونیم ببینیم. و این متن واضحاً درباره روزیه که ما به عنوان امتها به همراه ایمانداران یهودی بخشی از این خانواده شدیم. پس در اصل میگه اون دسته از ما که در کلیسا هستیم، این جنگ بر علیه ما رخ خواهد داد. همینطور هم خواهد بود و بیرحمانه خواهد بود و به فخر زمین ها وارد خواهد شد و بسیاری خواهند افتاد. اما اینان، یعنی ادوم و موآب، دور موآب خط بکشید، و رؤسای بنی امون از دست او خلاصی خواهند یافت. پس افراد مشخصی هستند که این براشون خوب خواهد بود، اوضاع براشون عالی خواهد بود، یعنی ادوم و موآب و رؤسای بنی امون. حالا میدونم که این بخش سمبولیکه، چون موآب در زمان نوشته شدن این متن و از اون زمان به بعد دیگه وجود نداشت. پس وقتی دانیال اینا رو مینوشت، موآب اصلا وجود نداشت و دیگه هیچ وقت هم دوباره پدیدار نشد. اما این سه گروه ادوم و موآب و بنی عمون، اونها نمایانگر دشمنان کهن اسرائیل هستند. چیزی که اینجا میگه اینه که دشمنان قوم خدا، اونها از این مرد شرور خلاصی میابند. اوضاع براشون خوب خواهد بود، البته برای مدتی. اوضاع براشون خوب خواهد بود، اما قوم خدا، ما نیروی کامل غضبش رو دریافت میکنیم و دست خود را بر کشورها دراز خواهد کرد و زمین مصر رهایی نخواهد یافت و بر خزانه های طلا و نقره و بر همه نفایس مصر استیلا خواهد یافت و لبیان و حبشیان در موکب او خواهند بود. به بیان دیگه هر قدرت بزرگی رو فتح میکنه و ثروتشون رو تصرف میکنه. هر قلمرویی از پادشاه جنوب اینجا به دست پادشاه شمال میفته. ضد مسیح بر دنیا حکومت خواهد کرد. حکومت میکنه. این اتفاق بدیه، چون در آیه 44 میگه لیکن اخبار از مشرق و شمال او را مضطرب خواهد ساخت. دهازا با خشم عظیمی بیرون رفته، اشخاص بسیاری را تباه کرده، بالکل هلاک خواهد ساخت. دور بالکل حیات خواهد ساخت خط بکشید. عبارت هلاک کردن در اصل حرام هست، یعنی نابودی کامل افراد، یعنی نسل کشی. و میدونید میخواد چه کسایی رو از زمین محو کنه؟ ما رو. همینطور که گفتم برای ایمانداران مدتی بد خواهد بود. و خیمه های ملوکانه خود را در کوه مجید مقدس در میان دو دریا برپا خواهد نمود. یه بار دیگه، کوه مجید مقدس میتونه به معنای واقعی کلمه باشه، که در این صورت این کوه مقدس میشه جایی بین دریای مدیترانه و شهر اورشلیم. اما اگر استعاره‌ای و سمبولیک باشه، کوه مقدس در کتاب مقدس همیشه نمایانگر جاییه که خدا ساکنه و حالا خدا در ما ساکنه، چه به صورت فردی و چه در کلیسا. پس اینکه خیمه هاش رو برپا میکنه به معنای اینه که او جنگش رو در خط مقدم در وسط کلیسا راه میندازه. او به دنبال ما میاد. میتونید ببینید چرا دانیال بعد از این رویا به مدت 3 هفته حالش بد شد. او ترسیده بود. دلایل موجهی برای ترسیدن هست، اما هنوز تموم نشده. لیکن زیر این خط بکشید، دورش خط بکشید، دورش ستاره بکشید. مطمئن بشید دفعه بعد که این سفر رو باز میکنید این قسمت رو میبینید. لیکن به اجل خود خواهد رسید و معینی نخواهد داشت. آره، به پایان میرسه، ناگهان، بدون انتظار، اما قطعا به پایان میرسه. کارش تموم میشه. یادتون هست هفته گذشته وقتی به صحت و دقت پیشگویی ها نگاه میکردیم، یکی از نکاتی که بهش اشاره کردیم این بود که دقت و صحت این پیشگویی ها به ما اطمینان نسبت به قسمت بعدی متن که هنوز در آینده ما قرار داره میده. دانیال اونقدر در پیشگویی ها تا آیه 35 دقیق بود که میتونیم مطمئن باشیم که هرچی در ادامه میاد هم محقق خواهد شد. دوستان من، این تحقق پیدا میکنه. برای مدتی بد خواهد بود، اما بعدش اون شرور تموم میشه. در دانیال باب 7 آیه 26 تصویری از همون روزه. رویای متفاوتیه، اما همون اتفاق داره رخ میده. در آیه 26 اینطور میگه: پس دیوان برپا خواهد شد و سلطنت او را از او گرفته، آن را به انتها تباه و تلف خواهند نمود. پولس در دوم تسالونیکیان باب 2 آیه 8 اینطور توصیفش میکنه: این لحظه ایه که ضد مسیح کارش تموم میشه. آنگاه آن بیدین ظاهر خواهد شد که عیسی خداوند او را به نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت. عیسی بر میگرده. اولین کاری که میکنه اینه که میره سراغ ضد مسیح. به سمتش میره و تو چشماش نگاه میکنه و ضد مسیح اینطور خودشو باد میکنه. خیلی از خود راضیه. عیسی این کارو میکنه. و با نفس دهانش شریر نابود میشه و ضد مسیح دیگه وجود نخواهد داشت. اون روز در راه، دوستان من، در راه. آره، خوشحال نیستید از اینکه پدرمون بهمون اینو گفته؟ این لحظه محوریه، این لحظه ایه که همه چی عوض میشه. تا این لحظه خیلی واضح دیدیم که برای ایماندارها مدتی بد خواهد بود و برای بیمانها مدتی عالی خواهد بود، ولی الان قرار عوض شه و میخواییم بقیه داستان رو ببینیم. باب 12:1 و در آن زمان، در زمان ضد مسیح برمیگردیم عقب که دوباره اون زمان رو ببینیم. و در آن زمان میکائیل، امیر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستاده است، خواهد برخاست. ما هفته گذشته میکائیل رو دیدیم، او فرشته مقربه و در باب 10 به ما یادآوری شد که ببخشید دو هفته پیش میکائیل رو دیدیم، در باب 10 به ما یادآوری شد که این جنگ تنها جنگی که در حال وقوعه نیست، این فقط نیمی از داستانه، بلکه در قلمروی کیهانی، در قلمروی روحانی، در پشت صحنه هم جنگ هست، جنگ بین فرشته ها و دیو ها که به موازات جنگ روی زمین در حال وقوع هست. پس این به ما یادآوری میکنه که وقتی ضد مسیح اینجا در قلمرو فیزیکی قیام میکنه، در قلمرو روحانی میکائیل، کسی که برای ما میجنگه، هم قیام میکنه. و چنان زمان تنگی خواهد شد که از هینی که امتی به وجود آمده است تا امروز نبوده. داره درباره زمان وحشیگری و ظلم ضد مسیح صحبت میکنه، زمان جفایی که در تاریخ بشر مشابهش هرگز نبوده. اما تا حالا بهتون گفتم چقدر این کلمه رو دوست دارم؟ اما در آن زمان هر یک از قوم تو، بسیار خوب خداوند، دقیقا منظورت از قوم تو چه کسایی هستند؟ هر یک از قوم تو، گوش کنید، که در دفتر مکتوب یافت شود رستگار خواهد شد. هر که در دفتر مکتوب یافت شود رستگار خواهد شد. مفسرین معتقدند مطابق اون چه که از کتاب مکاشفه میدونیم، این اشاره به دفتر حیات بره داره. دفتر حیات بره به دفعات بهش اشاره شده. در باب 13:8 از کتاب مکاشفه اینطور میگه: و جمیع ساکنان جهان وحش را خواهند پرستید. وحش اسم دیگه ضد مسیح است. هر کس که در زیر آسمان پیدا بشه، این شخص خیلی مجاب کننده است. جز آنانی که نامهای ایشان در دفتر حیات بره‌ای که از بنای عالم ذبح شده بود مکتوب است. پس این اتفاقی که میفته، کلام خدا به ما میگه که عیسی که در بیت لحم به دنیا اومد و در اسرائیل زندگی کرد، در حقیقت پسر خدا بود که جسم شد. خدا جسم گردید و زندگی کاملی داشت و داوطلبانه به روی صلیب رفت و به مرگی دردناک درگذشت و خون خودش رو ریخت و مرد، آخرین نفسش رو کشید و به قبر رفت و سپس قیام کرد. کلام خدا به طور قطع به ما میگه که هر چی که لازم بود تا شما نجات پیدا کنید و بخشی از خانواده خدا برای همیشه بشید، اون روز روی صلیب انجام شد. همه چیز. سلام بر شما. خیلی ممنونم که برنامه امروز رو تماشا کردید. امیدوارم که تشویق شده باشید از اینکه بدونید خدا در همه شرایط پشت صحنه داره برای نیکویی شما و جلال خودش کار میکنه. لطفاً در برنامه بعدی به ما ملحق بشید تا بیشتر درباره مسیح و پری حیاتی که در او دارید یاد بگیرید. بی‌صبرانه مشتاق در میان گذاشتن کلام خدا با شما. تا برنامه بعدی، خدا به شما برکت بده.